السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بودیم با خطبه 16 نهج البلاغه، و چون طولانی شد این خطبه شریف، من یک مرور کوتاهی میکنم و اگر خداوند متعال توفیق بده امشب این خطبه رو تمامش کنیم. اولا عرض کردیم این خطبه بعد از بیعت با امیرالمؤمنین ایراد شده، یعنی بعد از اون که دوران خانه نشینی 25 ساله تمام شد و آمدن در خانه امیرالمؤمنین و با علی بیعت کردن، حضرت این خطبه رو ایراد کرد. بعد در اونجا اول خطبه فرمود جان علی در گرو سخن اوست، یعنی من ضامن سخن خودم هستم، و بعدم اشاره کرد که اینا رو از خودم نمیگم، به من خبر دادن، اونی که به من خبر داده دروغ نگفته، من هم به شما دروغ نمیگم. بعد فرمود مواظب باشید که همون ابتلا و امتحانی که بعد از زمان بعثت پیغمبر براتون رخ داد دوباره رخ خواهد داد. همتون دچار امتحان خواهید شد، مثل دیگ در حال جوشش که پایین و بالا میره پایین و بالا خواهید شد. یه عده‌ای که بی خودی جلو افتادن عقب خواهند آمد، یه عده‌ای که بی جا عقب موندن جلو خواهند آمد. و این مطالب رو به عنوان یک پیشگویی از آینده بیان کردیم. جان خطبه شاید توی این قسمت باشه از یک جهت. بعد یک تعبیر بسیار زیبایی برای ما کرد، فرمود شما سوار دو مرکب میتونید بشید. اگر سوار مرکب تقوا شدید، شما شخصیتتون محفوظ در بهش پیاده خواهید شد. اگر سوار مرکب خطا و گناه شدید، شخصیتتون از دست خواهید داد، دیگه تسلیم گناه خواهید شد، در جهنم هم پیادتون خواهد کرد. بعد تعبیر زیبای دیگه، اینا درس هاییست که من فقط اشاره میکنم و رد میشم. یادتون میاد که وقتی میگیم چقدر شیرینه و چقدر مطالب زیبایی است. بعد فرمود اگر باطل امیر شد تعجب نکنید، سیره و روش همین بوده. در این خانه امتحان به ناس باطل قدرت بگیره تا انسان ها آزمایش بشن. پس حق قدرت نمیگیره. فرمود چرا؟ گاهی هم حق قدرت میگیره، ولی مواظب باشید اگر حق قدرت گرفت، اگر شکست بخوره به زودی بر نمیگرده. قدر اون زمان را بدانید، قدر اون فرصت را بدانید. اشاره هم بود به دوران حکومت خودش که 25 سال قبلش هرچه خواستن کردن، حالا هم که چند روزی روزگار روی این پاشنه در میچرخه، مواظب باشید حکومت علوی ساده به دست نیامده، اگرم رفت دوباره بر نخواهد گشت. این بحث رو هم که تمام کرد فرمود اونی که بداند که بابا بهشت و جهنم جلوش هست باید مشغول بشه، نباید فراموش کنه. کار خیلی کار مهمی است. اما انسان ها سه دسته میشن. یک عده کسانی که با سرعت عمل میکنن و تلاش میکنن، اینا نجات پیدا. یه عده‌ای با لیت و لعله، بی حال و کم حال و اینا تلاش میکنن، اینا هم فرمود امید نجاتشون هست. اما یه عده تفسیر میکنن و در آتش خواهند افتاد. خب اینم که یک بخش بسیار زیبایی بود که گذر. بخش اخیری که گفتیم فرمود الیمین و الشمال و مظله و الطریق الوسطا هی الجاده، افراط و تفریط باطله، حد وسط درسته. گفتیم در تمام مسائل زندگی ما این رهنمود میتونه کاربرد داشته باشه. بعد فرمود قرآن بر همین اساس، سنت بر همین اساس، عاقبت به خیری هم بر همینه. بعد فرمود، عرض کردم یک تعبیری گفتم به نظر این بنده کوچک حضرت وارد میشه به یک تعبیرهایی که یادتون هست من چی گفتم از این قسمت آخر؟ عرض کردم فرمول های زندگی. حضرت داره یک سری به تعبیر این بنده گوهرهای ناب کاربردی مهم زندگی ما را به صورت این دانه های تسبیح به یک نخ کشیده، کنار هم آورده. هر کدومش یک بحث مستقلی است، یعنی یک بحثی است که باید روش فکر کرد، بررسی کرد، کار کرد، برای لحظه لحظه زندگی ما هم کاربرد داره. یک، اول فرمود هلک من ادعا، اونی که ادعا میکند هلاک خواهد شد. گفتیم ادعا یعنی همون بیش از واقعیت گفتن. یه وقت بنده میگم که 100 تومن پول دارم، اینم این 100 تومن، اینه نمیگن ادعا میکنه. اما اگر 100 تومن تو جیب منه، من میگم 1000 تومن پول دارم، میگن ادعا میکنه. اگر 700 گرم علم دارم بگم ما 1 کیلو علم دارم، میشه ادعا. اما گفتم 700 گرم، میشه بیان حقیقت. توی زندگی هر چی هستید نشون بدید، بیش از اون نشون ندید. هلک من ادعا. خب این مسئله بسیار مهمی بود و گفتم که چقدر گرفتاری ها کشیده اسلام و مسلمین از این ادعاهای بیجا. آدمایی که این توانایی را نداشتن ادعا کردن، خودشون هلاک شدن، دیگران را هم هلاک کردن. و شما هم گوشتون به هر ادعایی باز نباشه. هر کی ادعا کرد ازش دلیل بخواد، هر کی ادعا کرد ازش تحقیق کنیم. آب ارتباط با امام زمان علیه السلام، آب عرفان، سیر، سلوک، هر کس. هلک من ادعا. خب درس دوم فرمود خواب من افترا. خواب ای خسره، خسران زده و خدمت شما عرض شود به هدف نرسید و دچار خسران و زیان و تباهی شد، اون کسی که افترا بست، کسی که با دروغ میخواد به جایی برسد. امیرالمؤمنین میفرماید این کشتی شکسته را سوار نشو، این تو رو به جایی نمیرسد. با افترا، با دروغ گفتن، با تهمت زدن انسان به جایی نمیرسد. حالا برای اینکه کمی فضای صحبتم تمام بشه بریم سراغ جمله سوم که تا حالا نگفتیم. یه خاطره عجیبی در تاریخ هست مال این بحرین. بحرین، الان ما به این جزیره میگیم که خب معلوم هست، اما قبلا بحرین که میگفتن شامل همه اینها، الان هم تو اینجا هم اگر شنیده باشید بحارنه، به همه این کسانی میگن که مال این حاشیه خلیجن. اینجا یه حاکم داشت، یه حاکمی رو زمان بنی امیه فرستاده بودن برای اینجا. خیلی آدم رذلی بود، آدم بدی بود. ظلم زیادی هم میکرد. گفتن این چه کارش کنیم که این خلیفه ورش داره. یک کسی گفت اگه همتون قول بدید با من همراه باشید، من حاضرم خواسته کاری بکنم که اینو برش دارم. گفتن چطور؟ گفت یه تهمتی بهش میزنیم که خلیفه خوشش نیاد. میخوام اینو عرض کنم، ببینید خواب من افترا، حتی در مسیر حقم اگه با تهمت آمدید زمین خواهید خورد. بودن چطور؟ گفت خدمت شما عرض شود که شما همتون هم قسم بشید که با من همراه باشید و نفری هم باید این مقدار پول بذارید، مثلا فرض کنید نفری 100,000 درهم بدید، چی 1,000,000 درهم. بعد خدمت شما عرض شود که این دست من باشه، بعدم بهتون برمیگردونه، بعد یه چند ماهی باید ما چی کار کنیم؟ گفت من میرم به بغداد پایتخت، میگم که این حاکم رشوه گرفته از مردم، رشوه سنگین هم گرفته، بعدم به من سپرده که من براش نگه دارم، اینم پولش. حالا برای چی رشوه گرفته؟ اونم یه چیزی درست کرد که مثلا چنین، اینا هم پول گذاشتن و بناش ساکت بشن و پول رو تحویل این دادن. این هم پاشو دفت بغداد. خب بله، این آقای زیاد که حاکم بحرین هست خیلی مردم رو اذیت میکنه، دزدی و رشوه و فلان و بهمان، و یک قلم رشوه گرفته از مردم که پولش هم به من سپرده، من براش نگهداری میکنم. خب بانک و مانک و اینا نبوده، حالا الحمدلله این بانک های سوئیس اینا هستن که به درد این حکام و اینا خیلی میخورن. برحال این پول رو گفت به من سپرده و اینم پولش. خلیفه نگاه کردید 1,000,000 درهم، این که روخ که نمیگه از خودش آورده. زیاد رو خواستن از بحری، به در سوخته رشوه میگیری؟ نه. بله، این 1,000,000 درهم رو تو رشوه گرفتی دادی بین آقا. تا این نگاهش کرد، خیلی اونم حاکم آدم زرنگ و کلک و توطئه‌گری بود، نگاه کرد بودی حالا یه غلطی کردیم شما خلیفه ببخشید، ولی 1,000,000 درهم نبوده، 2,000,000 درهم من می آقا دادم، 2,000,000 رشوه گرفتم دادم می آقا نگه داره، حالا دیگه غلطی کردیم شما ببخشید. خلیفه برگشت که دست دختر بیاری، شروع کردن انواع شکنجه که بگو اون 1,000,000 درهم دیگه کجا. شکنجه ها که زیاد شد، گفت بابا اصلا اصلش غلطه، بیاد من 10 نفر شاهد بیارم، اینم رشوه نیست، اینم ما یک توطئه کردیم علیهی. خلیفه گفت اون 10 نفر رو دستگیر کنید، اینم دستگیر کنید، زیاد رو برگردون، گفت برو تا ابد تا تو بمیری هر کس علیه تو صحبت کنه دیگه من نمیفزم. این خاطره عجیبی است، از این قبیل هم شما هم شاید کم و بیش خاطراتی داشته باشید، ولی با افترا با تهمت راه حقتون هم جلو نبرید. این کشتی شکسته کشتی نیست که انسان سوار بشه و به ساحل برسه. خب به هر حال، و خواب من افترام، بعد می فرماید من ابدا صفحته للحق هلکه. این جمله اول است که شب میخوام بگیم که حالا نگفتیم. من، این با این جمله که آشنا هستید، من یعنی کسی که ابدا، ابدا از ماده ابدا هست، اظهار کردن، اظهار کند، ظاهر کند، اظهار کند، علنی کند، صفحته، صفح هم به معنای عرض میاد، جمع میاد، هم به معنای صورت میاد، پیش صفحه کاغذ هم میگن دیگه، این روی کاغذ رو میگن رو، صفحه. هر کس اظهار کند رویش را، صورتش را. للحق، برای حق هلاک خواهد شد. جمله رو بخونید با هم، بخونیم ببینیم چی میفهمد حضرت. من ابدا صفحته للحق هلکه، کسی که اظهار کند صورتش را برای حق هلاک خواهد شد. چی به ذهنتون میاد؟ بگید ببینم چی میفهمید. مثلا کلمه کلمه معنا کردم که بتونید نتیجه گیری کنید. بله، یک نفر بلندم بگه که من بفهم. بفهمید شما؟ یعنی کسی جلو و حق بایسته، بله، ریا کنه. بله، اظهار کند، اظهار هم فرد برداری میشه. شما هم فهمیدید ریا؟ بله بله فهم. بله، شما یک قسمتش خوب نزدیک شدید. کسی که پرده برداری کند، اظهار کند، پرده برداری کند از باطن خودش، هلاک خواهد شد. بفرمایید. ظاهر باطنش یکی نباشه، همون که ایشون گفتن، ایشون هم منظورشون همین بود. یعنی اگر کسی ظاهرش حق باشه، باطنش باطل باشه، این هلکه مثلا اینجور دیگه. خدمت با سعادت شما عرض شود که دوباره کمی به این جمله دقت کنید. این خودم و خودتون مثال میزنیم، مثلا یک مثالی بزنیم اینجوری تا بعد یک معنا ظاهر بشه، معنای دوم هم باشه. ببینید، شما یه وقت هست، من خودم رو مثال بزنم، بنده دارم اینجا ادعا میکنم و سینه سفر کردم و انا رجلون میگم، منم منم میگم. شما میاد رو به روی من وامیستی. اینجا میگن چی؟ میگن جلو و او عرض اندام کرد، تو فارسی میگن جلو و او خودش رو نشون داد، صورتش را مقابل صورت او قرار داد. اینه که دیدید با هم میتوان دعوا کنن، بعض از این لات علوات هایی چه صورت هاشون میزنن کنار هم، دماغ هاشون میشنسونن به هم، کله میزنن به هم دیگه. یکی از مراحل خصومت این صورت رو مقابل، اولش هم اینه، صورت مقابل صورت قرار بگیره. این یکی حق ابدا صفحته للحق، میاد جلو و حق عرض اندام میکنه. دقت فرمودید؟ این حق صورتش این طرفه. فرض کنید مثال داریم میگیم که روشن بشه. حق فرض کنید یک انسانه، این صورتش. یکی میاد ابدا اظهار میکنه صورتش را در مقابل حق. معنیش این میشه هر کس ظاهر کند صورتش را، یعنی خودش بگیره، خودش بیسته، روبرو بشود. همین کلمه روبه رو که در فارسی میگیم، یعنی روش در مقابل روی او قرار بده. للحق یعنی در مقابل حق هلکه. این یک معنایی است که گفتن که شماها اشاره نکردید. اون معنی دیگه رو که حالا شما اشاره کردید من عرض خواهم کرد. پس یک معناش این میشه کسی اظهار کند رویش را، صورتش را برای حق هلاک خواهد شد. اینجور معنا کنیم هر کس در مقابل حق بایستد، با حق، برای اینکه اون ابدا صفحته او روشن بشه اینم می نویسم، با حق رویارویی کند. بله بله، رویارویی کنن. رویارویی رو گفتم چون اون صفحه رو عرض کردم معنای روح هست، معنای صورت هست، خواستم این دقیق باشه. هر کس در مقابل حق بایستد، با حق روی را روی کند، هلاک خواهد شد. بله درسته. این کلمه لام و کلمه علا حتما همیشه اینجوری لام که گفتن به نفع نیست، علا که گفتن به ضرر نیست. شما الان در صلوات میگید اللهم صل علی محمد، یعنی به ضرر محمد، یعنی به ضرر علا. لام و علا در مقابل هم، نه اینکه به ضرر باشه. لام هم همینطوره. خدمت شما اصلا اینجا للحق یعنی چهره، به روی چهره را در روی چهره حق قرار بده، اظهار کنه صورتش را برای حق. برای حق صورت مقابل صورت حق قرار داد، مقابله کرد. این هلکه. این تعبیر اگر باشه که اکثر شارحین نهج البلاغه اینجوری معنا کردن، امیر المؤمنین همین رو جای دیگه با تعبیر دیگه بیان کرده، در فرموده من سارع الحق سرعه، من سارع الحق سرعه، مسارعه با به معنی کشتی گرفتنه. کسی که با حق کشتی بگیره، حق او را به زمین خواهد زد. اگر این معنا باشه که خودش باز یک درس مستقل هست، معنیش اینه که در مقابل جریان حق سینه سپر نکنی. اون کس که در مقابل جریان حق بایسته زمین خواهد خورد، دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نداره. خدمت شما عرض شود که این جریان انبیای الهی را ببینید. قدرتمندها، ثروتمندهای دنیا در مقابل این جریانات ایستادند. عبدو صفحتهم للحق، در مقابل حق شهره نمایی کردن. کجای آن الان؟ همه اونها نابود شدن اما حق بابرجا. می شود یک تعبیر ما داریم، یه مثالی در فارسی داریم، میگیم ما همیشه زیر ابر نمیماند. می شود انسان چند روزی رو در مقابل حق مقاومت کنه، اما نهایتا حق پیروز خواهد شد، مظلوم پیروز خواهد شد، ظالم و باطل نابود خواهد شد. اینم گوهر سومی است که حضرت امیرالمؤمنین بیان میکنه. حالا هلاکت ممکنه هلاکت دنیوی باشه، ممکنه هلاکت آخرتی باشه، ممکنه هر دو باشه. گاهی کسانی در مقابل حق ایستادن، هم در دنیا هلاک شدن، هم در آخرت هلاک شدن. خوارج در مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن، مولا با اینها که روبرو شد خیلی نصیحت کرد، خیلی اذیتم شد، خیلی به اینها محبت کرد. وقتی که دیگه اینا زدن به سیم آخر و دیگه هیچ چی رو قبول نکردند و یاران امیرالمومنین کشتن که دیگه کار به استخون رسید و جنگ شروع شد، مولا فرمود از اینها جز 9 نفر نجات پیدا نخواهد و از ما جز 9 نفر کشته نخواهد. تعبیر دقیق ترش فرمود از اینا کمتر از 10 نفر نجات پیدا میکنه، از ما کمتر از 10 نفر شهید میشه. گفتن که یا علی این همه جمعیت چطور؟ جنگ نهروان که تمام شد شماره کردن، شهدای لشکر علی 9 نفر بودن، از اونها هم جز 9 نفر بیشتر زنده نموندن که فرار کردن. و عجیبتر این که مولا فرمود اینا هم که فرار کردن اینا تموم نشدن، اینا خواهند مون. در هر دوره باز یک شاخه ای خواهند زد، دوباره شروع خواهند کرد و اینا ادامه داره جریانه. یک روز اسمش داعش میشه، یه روز اسمش القاعده میشه، یه روز طالبان میشه، همینطور هست. خب یه عده‌ای در دنیا هلاک شدن، در آخرت هم هلاک شدن. یک عده‌ای در دنیا فرض بفرمایید معاویه بله 20-30 سال حکومت کرد، به ظاهر در این دنیا هلاک نشد، اما هلاکت حقیقی و واقعی از آن معاویه است، هم در پیش عقل انسان ها و وجدان انسان ها، هم در پیش خدمت با سعادت شما شاید آخرت و میزان حساب. خدمت با سعادت شما عرض شود که حالا اینجا چون داخل کشور نیست، ما خیلی وارد فضاهای سیاسی خارج کشور نمیشیم، داخل کشور نمیشیم، ولی کلن اون کسانی که در مقابل انقلاب و امام ایستادن، از روزی که امام فریادش رو زد مظلومانه توی قم، خب کسانی وایستادن و مقابله کردن. امام جز یک پیرمرد دست تنهایی به حسب ظاهر نبود، اما هر چه شد این نهضت ادامه پیدا کرد. اونها اون روزی هم که با تمام سازماندهی و همه امکانات حمله کردن و همه وحشت کردن که کار تمام میشه، امام توی جماران فرمود دزدی سنگی انداخته کاری نشده، برید سراغ کشور. تا آخر عمرش هم از همون خانه تکون نخورد، نه به پناهگاه رفت، نه به جایی. امام موند و اون عاقبت صدامه، اون عاقبت رجویه. و هر کس در مقابل این حق بیسته، حالا ما نمیخوایم خدمت شما عرض شود که تشبیهاتی بکنیم، ولی اون که در مقابل حق بیسته، هر کس در مقابل حق بیسته، و ما معتقدیم این نظام و انقلاب و خون شهدا حقه، نه اینکه همه آدما درستن، نه اینکه همه جریانات درسته، نه توی جریانات راست و چپ و همه انسان‌های بد هستن، انسان غلطکار هستن، خطاها و اشتباهات هست، ولی اون مر این انقلاب و این نظام همون خونهای پاک شهدایی است که برای اسلام و انقلاب داده شده. اونایی که وامیستن بله میشه نمونش باشه. خدمت شما عرض شود که معنای دومی که برای این معنا کردن، بعضی از شراح نهج البلاغه گفتن نه این یه مطلب دیگری داره. این معنای دوم چیه؟ هر اینه که شما ها نزدیک شدید، هم ایشون اشاره کردن، هم در حرفای دوستانی که میگفتن ریا، نه بحث ریا نیست، اما یک اشاره ای هست، همون اظهار باطن هست. میگه هر کس اظهار کند چهره اش را، صورتش را برای حق، یعنی به معنای این که در مسیر حق. چطور حلکه؟ میگه حلکه علی ید الجهال، بله به دست مردم جاهل هلاک خواهد شد. اگر آمدی و در مسیر حق حق صریح را اظهار کردی، انتظار نداشته باش سیلی نخوری، انتظار نداشت مردم اطاعتت کنن، نه اگر در مسیر حق قرار گرفتی انتظار سیلی خوردن هم داشته باش. هر کس حق را به صراحت، این که به چهره تشبیه کرده، چون چهره واضح ترین قسمت بدن انسان، هر کس حق را به صراحت بیان کند، به دست مردم جاهل، اینو توی پرانتز می‌نویسیم، هلاک خواهد شد. اگر این معنا باشه، این یک درس دیگری است. این یه درس دیگری است که آقا چطور شد که خدمت شما عرض شد علی ابن ابی طالب با اون همه علم و فلان و بهمان شکست خورد؟ میگه من ابدا صفحته اول الحق حلقه، همه مردم ظرفیت حق را ندارن، همه مردم ظرفیت بیان حقیقت را ندارن، هلاک خواهد شد. البته این به عنوان قاعده عمومی نیست که شما بیاد بگید که خب مثلا فرض بفرمایید که چطور خود پیغمبر اکرم پیروز شد. بله معنای کلیش این نیست، معنای احیانا باید بگیم زمانی، یعنی گاهی این چنین می شود که در میان جاهلان مردم که گرفتار شدی، در میان جاهل حق را اظهار کردن مصیبت ده. اگر با عاقلا باشه چرا؟ حق هم فرق میکنه، بعضی از حق ها هست مردم برای ظرفیت دارن خب میگیره، بعضی از حق ها هست مردم ظرفیتش را ندارن انسان را هلاک میکنن. دقت بفرمایید، از باب مثال و از باب روشن شدن. و الان اگر فرض بفرمایید در جامعه عمومی دنیا کسی بیاد از حقوق انسان دفاع کنه، خب کسی مقابلش در مقابل این تبلیغاتش کسی وانه میسته، اما قبول دارن انسان موجودیست دارای حرمت و احترام، اینم حقه، اینم ظرفیتش هست. اما اگر بیاد در از اسلام بگه، توی خیلی از جاها پذیرش نداره، توی خیلی از جاها هلکه چون ظرفیتش نیست. اگر یک کمی ریستر بشه بیاد از امامت بگه، خیلی جاها ظرفیتش نیست، هلکه به معنای این که زیان خواهد کرد، اذیت خواهد شد، ناراحتی خواهد دید. حتی در بحث امامت یه حقایقی هست و یک ظرفیت های والایی هست که اگر بنده به شما هم بشنویم گاهی طاقتش نداریم. نقل شده که فرمود اون چه در قلب سلمان است اگر اظهار کنه ابوذر او رو خواهد گفت. یعنی ظرفیت ابوذر به اندازه سلمان نیست. پس این یک معنای کاملا متفاوتی است. بله یک وقت یک باز برای رفع خستگی که برای همه این چه ظرفیت های مردم برای حق همیشه زیاد نیست. یک عالم بزرگوار داریم توی قم، شیمد به اصطلاح قبرستان شیخان، اگر رفتید برید زیارت ایشون، میرزای قمی، کراماتی هم داره، همیشه هم مردم سر قبرش شلوغ به واسه حاجت هایی که مردم میگیرن. این زندگی عجیبی داره، خیلی زندگی عجیبی این مرد بزرگ داره. یکی از کتاب هایشون هم قوانینه که هنوز هم کم و بیش تو حوزه ها تدریس میشه، معاصر دوران فتح علی شاه بوده، اهل رشته، بهش میگن میرزای قمی ولی رشتیه. ایشون از رشت آمد بیرون، رفت نجف تحصیل کرد، تحصیلات بالا و علوم فراوان، و برگشت به همون روستای خودشون توی شمال ایران، این روستای کوچکی بود. یک کسی اونجا بود که تا وقتی که این آقا نیامده بود همه این جلسات رو او اداره میکرد، ختم و روزه و بخون و شبیه گردونی و از این کارها میکرد و درآمد هم داشت و زندگیش هم اداره میشد. این آیت الله که از نجف برگشت، کار این داشت از اعتبار میافتاد، کم کم مردم پشت سر آقا نماز میخوندن. یه فکری کرد که این آقا را خرابش کنه. اون قصهش مشهوره، ولی اینکه مال این آقا شاید نمیدونستی. اون روستا قهوه خانه کوچکی داشت، مردم که همه تو قهوه خانه جمع بودن توی بعد از فصل کار، این آمد رو کرد به اون پدر میرزای قمی که مشتی حسن مثلا، این بچه رفت تا نجف 20 سال 10 سال عمرش ضایع کرد، چیزی هم بلد شده یا نه؟ آقا هم تواضع کرد، نه ما قابلی نیستیم. ما خب حیف، اگه پیش خودم درس میخون بهتر بود. حالا بیا ببینیم چیه. یه زغالی برداشت روی دیوار سفید چیز نوشت، داد به دست آقا گفت بنویس مار. آقا هم نوشت مار. و مشتی اصلا نگفتم بچه تو ضایع کردی. مردم این ماره یا این؟ یک مار بزرگی کشید و یک زبون دوتایی هم در آورده و یک چشمای. گفت این ماره یا اون؟ همه گفتن نه بابا اون ماره. این چیه این چه ماره؟ از خرک گردن. مشتی حسن خجالت کشید، پسرش هم بیرون آمد. پسرش بیرون آمد، شب رفت خانه، بخشه کتاباشو برداشت در رفت. خب در رفتنش هم به مصلحت بود، آمد قم و مرکز علم شد. ولی به هر حال منظور اینجوریه، بعضی وقتا جامعه همینه، شما حرفتون حق نیست، مظلومیتتون حق نیست، تو این دنیای مدعی تمدن حرفتون شنیده میشه، کسی نمیدونه که اینها این تکفیری ها دستشون تو جیب کیه، نمیدونه. وحشی هایی درست کردن که به احدی رحم نمی کنن. باز اخیرا باز دوباره یک سری سیم رو وصل کردن به گردن یه 10-20 نفر، یک دفعه برق رو وصل کردن که با برق آدم، یعنی درست مثل یک حیوان وحشی که اصلا سوزوندن، تو قفس کردن سوزوندن. یکی رو دیده بودید تو اینترنت به سیخ کشیدن روی مثل مرغایی که کباب میکنن، کباب کردن، آتیش زدن، با برق کشتن، خفه کردن. جنایتی نبود که اینا نکنن. همین آمریکایی های پدر سوخته و اروپایی های پدر سوخته تر همشون دیدن و همشون هم کمک میکنن و دست همشون هم تو خون اینا شریک و دیگران هم نمیفهمن. دنیای جهالت زده ای داریم. من ابدا صفحته للحق هلاك. شما به جرم این که حقیقت میگی و جمهوری اسلامی به جرم این که حقیقت میگه، تحریم خواهد شد، فشار خواهد شد، درگیری خواهد شد. همینه، میخواد دست از حق بردارید، اشتباه میکنه. نه، ما حرفمون رو میگیم، پایداریمون هم میکنیم، خدا هم انشاءالله نهایتا کمک خواهد کرد، ولی بدون خسارت نخواهد بود، حالا خواهد شد، یعنی خسارت خواهد دید، خسارت خواهد دید. خب من میخواستم امشب تمام کنم، متاسفانه مثل که باز هم باقی مون و این به هر حال امشب هم توفیق پیدا کردیم یکی از این گوهرهای درخشان رو عرض کنیم و فرصت ما هم گذشت. عرض کردیم من ابدا صفحته للحق هلاک، معنای مشهوری که کردن و اکثر شارحین نهج البلاغه گفتن، یعنی کسی که در مقابل حق ایستد هلاک خواهد شد. گفتیم این هلاکت ممکنه در دنیا باشه، ممکنه در آخرت باشه، ممکنه در هر دو باشه. و معنای دیگری که کردن یعنی من ابدا صفحته للحق هلاک، هر کس با تمام چهره و وضوح و صراحت حق رو بیان کند، در خیلی از جمع های جاهلی که ظرفیت را ندارن خسارت خواهد دید و گرفتاری خواهد کشید. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق فهم بیشتر کلام خودش، کلام اولیاءش، نهج البلاغه امیر المؤمنین عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز. خدایا توفیق بندگی خودت چنان که میپسندی به ما مرحمت فرما. خدایا ما رو بر سبیل، بر صراط حق و حقیقت و ولایت و دین مستقیم خودت و صراط مستقیم خودت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و ولایت اهل بیت در دنیا و آخرت ثابت قدم بدار. توطئه های دشمنان رو به خودشون برگردان. با شکست این توطئه ها و شکست دشمنان اسلام قلب مبارک امام زمان ما رو شاد فرما، قلب مبارکش رو از ما راضی فرما، امت اسلامی را به محبت و مودت و اخوت بیشتر خدایا سرفراز فرما، اونها رو بر دشمنان قدارشون پیروز فرما. خدایا حوائج شرعیه همه ما، هر کس هر حاجت مشروعی داره در قلبش، خدایا حاجات مشروعی همه ما و همه دوستان امیر المؤمنین برآورده به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب حسن.